أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث بیع گاهی از شرایط عوضه این سخن به میان می آید که مبیع باید عین مانند عین باشد، عوض می تواند عین باشد، می تواند منفعت و می تواند حق باشد، ولی مبیع نمی تواند حق باشد. اما این مسئله بود که همیشه محل ابتلا بود و هست و بحث درباره اینها لازم هست، اما بحث درباره اینها کافی نیست. یکی از مظاهر تأثیر زمان و مکان در اجتهاد همین است که انسان از چیزی بحث بکند که محل ابتلاست، نه اینکه همون موضوعات قبلی بود و در زمان معین و مکان معین موضوع عوض شد، بلکه در این عصر یه چیزهایی پدید آمد که قبلا نبوده است. یک مجتهد باید زمان شناس و مکان شناس باشد، از چیزی بحث کند که مورد درد روز اوست، درد عملی همه از یک سو، مشکل علمی فقها از سوی دیگر است. فقها در این زمینه با دو تا مشکل روبرو هستند، یکی اینکه باید به این سوالها پاسخ فقیهانه بدن، یکی اینکه خودشون محل ابتلاشونه دیگه، باید عمل بکنن. نظیر مسئله حق تعلیف، حق اکتشاف، حق فناوری به مانند اون که بنای عقلا فعلا بر اینه که این حقوق رو مثل اعیان میدونن، میخرن، میفروشن. احکامی که برای اعیان بار است، برای این حقوق بار است، فقیه باید بحث بکند که آیا حق، آیا اینا حق هستن یا نه اولا، و آیا به مخصوص به همون اعیان است یا نه، اگر نه آیا دلیلی داریم که شارع مقدس این گونه از بناها را ابطال کرده یا نه. این یکی. از طرف دیگر مسئله رفراندوم، انتخابات، همه پرسی، اینا یه مسئله فقهی است. وقتی می‌بینید تو مسائل انتخابات چند تا فتوا رواج پیدا می‌کند که شرکت در انتخابات واجب است، یا کاندیدا شدن واجب کفایی است، یا رأی دادن لازم است به مانند آن. از اون طرف می‌پرسن آیا کاندیدا شدن یا رأی دادن یا حق شرکت در هم پرسی اینا حق است یا تکلیف؟ اگر تکلیف باشد خب یه فقیهی میتواند بگوید که کار بکنید، اما اگر حق باشد فقیه چه حق دارد بگوید شما باید شرکت بکنید؟ اینا جزء حقوق است یا جزء احکام؟ اون چی که تاکنون در فقه مطرح بود، اینکه فرق بین حق و ملک و عین چیست، اون رفقها رضوان الله علیهم سعیشون مشغول این کار کردن. اگر همون بزرگان مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ رضوان الله علیهم، بعد مثل مرحوم عثمان کاظم و آینه آینی و مرحوم هاشم دوسید از مشایخ ما رضوان الله علیهم، یا امام رضوان الله علیهم، یا مرحوم خوی رضوان الله علیهم، این بزرگان اگر با این سوالات روبرو بودن، ضمن اینکه اون مسائل رو طرح می‌کردن، این سوالا رو هم بی پاسخ نمی‌ذاشتن که آیا شرکتی در انتخابات رأی دادن حق مردم است یا تکلیف مردم. بنابراین بحثی که در گذشته می‌شد این بود که باید معلوم بشه که حق فرقش با عین و منفعت چیست، اما بحثی که در امروز مطرح است آن است که ما گذشته از این که باید بحث بکنیم فرق حق و عین و منفعت چیست، فرق حق و حکم به صورت مبسوط چیست، حق و تکلیف به صورت مبسوط چیست، که آیا اینها حق مردم است، مردم سالاری، مردم حق دارن حکومت تشکیل بدن، حق دارن این رهبر بپذیرن، حق دارن به او رأی بدن یا مکلفن. اینا باید بحث بشه چون اینا مسئله فقهی است، منتها حالا خرید و فروش نیست، وگرنه محل ابتلای روزانه همه است. هر در طی این 21 سالی که انقلاب شده یا 22 سال 22 بار انتخابات شده و هر سالی هم که انتخاب میشه انتخابات میفتد یه مسئله فراگیر مبتلا به علمی و عملی هم است. خب قبلا کسی از انسان سوال نمیکرد که ما شرکت بکنیم یا نه، به کی رأی بدیم یا نه. غالبا هم شرکت نمیکردن، احساس مسئولیت هم نمیکردن، چون میدونستن بیگانه است. اما الان غالب متدینین سوال میکنن که ما شرکت بکنیم یا نه، به کی رأی بدیم. خب اگر مسئله حق باشد اونا آزادن، اگر مسئله تکلیف باشد این چنین نیست. اینا مسئله فقهی است، نه برون فقهی. منتها طرح این مسائل از یک جهتی به اون معارف برون فقهی ارتباط دارد. اون که میگوید انسان حق دارد خدا را عبادت کند، نه این که مکلف باشد. انسان حق دارد به هیئت حاکم رأی بدهد، نه مکلف باشد. انسان حق دارد در رفراندوم و همه‌پرسی شرکت کند، نه مکلف باشد. اینکه حرف فقیهانه نمی زند، این حرف برون فقهی می زند. حرف فقیهانه این است که آیا فرون آیه، فرون روایت دلالت دارد بر اینکه یجب یا لا یجب، یسه یا لا یسه. یعنی بعد از پذیرش اون اصول انسان درباره فرو سخن می گوید. حرف برون فقهی این است که انسان حق را از کجا می گیرد. یه سلسله آرا و افکاری از غرب یا شرق یا شمال یا جنوب بالاخره پدید می آید، یه دی دامن می زنن، یه دی هم می پذیرن. این چنین نیست که هرچه از جای دیگر آمده باشد باطل باشد و هرچه از درون برخواسته باشد حق، یا بالعکس. این طور نیست که حالا اگه یه مطلبی رو غربی گفته حتما باطل است، یه مطلبی رو شرقی گفته حتما حق، او بالعکس. این طور نیست. فرمود به اینکه شما حق را با برهان بسنجید، نه از سرزمینی که این حق برخواست. ممکن است اونا چهار تعطل به حق گفته باشن. بنابراین هیچ چاره ای نیست برای یک فقیه که بخواهد به این امور پاسخ بدهد که اینا حق است یا حکم، حق است یا تکلیف. اینه که حق را از کجا بگیریم، کی باید تعیین کند که حق چیه، کی باید حدود اصل حق را تثبیت بکند، کی باید محق را مشخص بکند، کی باید محدوده حق را مشخص بکند، دمانده اون. ادعی ممکن است به حسب زبان اسلامی سخن بگویند، حرف جمهوری اسلامی رو بزنند، اما ممکنه اومانیسمی فکر بکنند، انسان مدار باشند. میرسند به جایی که کار به انسانیت ختم میشود، یعنی انسان آزاد است، انسان مستقل است، انسان کریم است، انسان خلیفت الله است، دیگه به لوازم بعدی و قبلیش عنایت ندارند. این حرف اسلامی زدن و اومانیستی فکر کردن است. خب انسان تا چند اندازه محترمه؟ برابرین هیچ چاره ای نیست مگر اینکه یک مقدار انسان بحثای برون فقهی داشته باشد که حق چیست و کی تعیین میکند، سلب و اثبات تعیین حق و عهده کیست، تا معلوم بشود که ما این قوانین و احکام و تکالیف و حقوق را از کجا میگیریم. اون که اومانیستی میاندیشد میگوید انسان است فلا غیر، طبع و میل و اراده و فرهنگ و عادات و آداب و سنن و رسوم او برای او به منزله قرآن و عشرت است. برای ما یه قرآن و عشرت داریم که پیامبر ما علیه و علی آله آلاف و تحت و سنف بود اینی تار و کنفی کم و سغله، شما دینتون رو باید از اینا بگیرید. عقلی هم که من به شما خدای سبحان به شما داد حجت باطنی شماست. عقل برای این است که خوب بفهمید، یک، اون سرمایه های اصلی خودش هم حفظ بکند برابر اون نتیجه بگیرد، دو، و نتایج عقل را با نقل هماهنگ بکند، سه، بعد فتوا بدهد. اونها که سخن از قرآن و اعتراض نیست، سخن از عقل برهانی نیست، سخن از میل است. بسیاری از افراد متحرک بالمیلن، اونی که انسان است متحرک بالاراده است. اونی که حیوان است این چنین نیست که او متحرک بالاراده باشد. ثابت کردن که حیوان متحرک بالمیل است. اراده همون میل تلطیف شده، ترقیق شده، از فیلتر وهم و خیال گذشته و لطیف شده است. شاید قبلا هم این بحث گذشت که این مسئله اراده و کراهت هم در مادون انسان هست و هم در انسانهای مافوق، منتها هرچه بالاتر می رود لطیفتر می شود، نام خاص خودش پیدا می کند، به خوی فرشتگان نزدیکتر می شود و در متن دین قرار می گیرد. الان این مسئله جذب و دفع که باعث پیدایش اراده و کراهت مانند آن است، نه تنها در انسان است بلکه در پایین تر از انسان یعنی حیوانات هم هست. برای اینکه حیوان بعضی چیزا مطابق میل اوست میپذیرد، بعضی چیزا مطابق میل او نیست دفع میکند. نه تنها در حیوانات است، در پایین تر از حیوانات یعنی گیاهان هم هست. یک درخت که هر ماده رو جذب نمی کند، که یک درختی که بخواد میوه شیرین بدهد اون ماده های تلخ رو جذب نمی کند. هر درختی مواد غذایی خودش جذب میکند، هر گیاه اینطوره. حالا اگر گیاه خاصی گل هفت رنگ بدهد، اونطور نیست که هر خاکی را، هر ماده را جذب بکند، هر کودی را قبول بکند. اون هم یه جذبی دارن، یه دفعی دارن، بعضی چیزا میپذیرن، بعضی چیزا نمیپذیرن. پس این جذب و دفع در گیاهان هم هست، نه تنها در گیاهان هم هست، در پایین تر از گیاهان هم هست. برای که حالا یه سنگ خاص لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، اونطور نیست که او هر رده و هر رگه و هر چیز رو جذب بکنه بشه لعل. که ده ها خاک و ماده خاکی کنار این بدخشان هست، او یه سلسله خاک های رو شناسایی میکنه که در آینده بشه لعل درخشان، یا بشه عقیقا در یمن، یا بشه فیروزه نیشابور. پس جذب و دفع تو هر موجود متحرک است. تو انسان گاهی انسان معدنی فکر میکند، در حد هم اون خاک ها و سنگ ها جذب و دفع دارد. این است که به این منها کل هجاره و اشد و قسوتن. این چه این نیست که حالا ای کسی صدام و هیتلر شد جذب و دفع نداشته باشد، که دارد منتها در حد سنگ. حالا اگر یه سنگی خواست زغال سنگ بشه، یه معدنی خواست زغال سنگ بشه، این همه مواد مناسبی که در کنار زغال سنگ است، او فقط یه سلسله رده ها و رگه های رو جذب میکنه که در آینده به درد سخت و سوز بخوره. این هم حسابی در کارشه. که او اگر یه تکه خاکی آماده باشه برای طلا، او رو جذب نمیکنه، فقط مواد زغال سنگی رو جذب میکنه. برخی انسان هم در حد زغال سنگ یا از اونها پستر، و این منها کل هجاره او اشد و قصبه. برای اینکه این برخی از هجاره هستن که لما یهبت من خشیت الله. بعضی مثلا گیاهی زندگی میکنن که نمونهاش گذشت. بعضی هستن که حیوانی هستن که قرآن رو اونا خیلی تکیه کرده، فبود این هم الله کل انعام بل هم ازل. البته قرآن روی کسانی که گیاهی زندگی میکنن و روی کسانی که سنگی و حجری و معدنی زندگی میکنن هم تکیه کرده، منتها کمتر. برای اینکه اینی که فرمود کل انام بلهم ازر، این بلهم ازر هم ناظر به اون کسانی که گیاهی زندگی میکنن. یعنی یک کسی جوان است فقط درختی میاندیشد، پر میخوره، پر میبالد، جام خوب دربر میکنه، همین. این تو نیست که حالا به حیات حیوانی رسیده باشه. برخی هم در حد جمادن، حالا اونه که در حد جمادن یا در گیاهان هیچ، غالب اینها که در حد حیات حیوانی هن، این رو قرآن مطرح هم. بعد اگر چون که از حد حرکت این که میگه هر چی من میخوام میکنم، این متحرکه بالمیل دیگه، میگه هر چی دلم خواست میگم، هر چی دلم خواست میپوشم، هر چی دلم خواست میخورم، این راست میگه، این ناطق از میل خودشه، این متحرکه بالمیل، مثل حیوانات دیگه، منتها ناطقه. اونایی که لطیفتر حساب شده و تر کار بکنن، اونا متحرکه به اراده. از اون به بعد که تو این محدود آمده، این اراده در مقابلش کراهت است یا محبت در مقابلش عداوت است، تا تلطیف شده و ترقیق شده به صورت تولی به تبری در می آید و میشه تو متن دین که از احکام دین و فروعات دین و پایه‌های رسمی دین ما در کرام صحب و صلات تولی و تبری است. یعنی این جاذبه و دافعه را انسان وقتی عالمانه و محققانه بررسی کرد، تلطیف کرد، بر کتاب و سنت و عقل عرضه کرد و حتی می داند تحت ولای کی باشه، از کی متبری باشه، میشه تولی و تبری نظیر صوم و صلات جزء فروع مسلم دین خواهد. خب حالا اگر کسی گفت که من مسلمانم ولی هرچه بشر می خواهد، این در حقیقت اسلامی سخن گفتن و اومانیستی فکر کردن است. ما باید در بحث های برون فقهی ثابت بکنیم که این حق را از کجا باید بگیریم. قهرن وقتی هم که بحث میکنیم این حق را باید کجا بگیریم، باید بدونیم که خواسته ما چیه. ما چون در جهات گوناگون خواسته های فراوانی داریم از در احتیاجات علمیمون، ما هم تو جهان بینی حق و باطل داریم، در شعب فراوان جهان بینی اون چه به توحید برمیگرده، اون چه به معاد برمیگرده، اون چه به وحی و نبوت و اسمت و امامت برمیگرده، در کل جهان کی هست کی نیست، چی شده چی نمیشود، ما کجا بودیم کجا میرویم، این بحث های عمیق مربوط به اعتقادات و اصول دین در اینجا یه امور حق است یه امور باطل. خب کی باید اینا رو تعیین بکند؟ عقل تا چه اندازه میتواند پیشرفت بکند؟ وحی تا چه اندازه میتواند هدایت بکند؟ این بخش مربوط به جهان بینی که اینها به اصطلاح حکمت نظری است، از بود و نبود سخن میگوید، از هست و نیست سخن میگوید. در کنار این جهان بینی که از بود و نبود سخن میگوید، حکمت عملی است که از باید و نباید سخن میگوید. مثل فقه، مثل اخلاق، مثل حقوق، اینا بحث باید و نباید دارد که چی باید چی نباید. و اصولا انسان یه موجودی است ملفق از بود و باید در تمام کارهای روزانه از کودکی تا سالمندی. میگوید این غذا ضرر دارد و از هر امر زیانباری باید پرهیز کرد، من باید از این پرهیز بکنم. یا فلون کار لذت دارد، هر امر لذیذی را باید تحصیل کرد، من باید او را تحصیل کنم. ما اصلا تو این فضا زندگی میکنیم. در اون بحث‌های تفسیری اشاره شده شما از صبح تا غروب میبینید به اینکه منتهی این کارها چون روشن است و شفاف است و بدیهی است نیازی به فحص ندارد. وگرنه شما بخواید آمار بگیرید شاید صبح تا غروب 1000 تا قیاس داشتید و با این 1000 تا قیاس کار کردید. چیزی که صبح از منزل پا میشه بره محل بحث میآید میگه چی؟ میگه علم کمال است و من باید این کمال رو تحصیل کنم، پس باید بروم. کجا میروی؟ میروم فرون بحث اصول، چون اصول لازم است من باید این مقدمه فقه رو یاد بگیرم، پس میروم. چرا اونجا میروی؟ اونجا برای من مناسب تر است، هر مناسبی رو باید انتخاب بکنم، اونجا میروم. چرا با فرون شخص بحث میکنی؟ برای اینکه فرون شخص یه انسان کاملی است، با کاملها باید بحث کرد، من با او بحث میکنم. ظهر که شده نان تهیه میکنه برای منزل میره، اینم یه صغرا داره یه کبرا داره، یه بود داره یه باید. ما اصلا با قیاسهای مؤلف از بود و باید داریم زندگی میکنیم. شما یه کار را بررسی کنید که بدون قیاس باشه، شدنی نیست. انسان یه کارش رو بوده یه کارش روی باید، یعنی قیاسی تشکیل میده از بود و باید، یه مقدمش بوده یه مقدمش باید. تو بحث های علمی که مربوط به کار و برنامه روزانه انسان نیست، ممکنه قیاس از دو مقدمه تشکیل بشه، هر دو بود است هر دو هست است. خدا عالم به ذات است، هر عالم به ذاتی مسئول از سهو و نسیان است، پس خدا مسئول از سهو و نسیان است. خدا قادر محض است، هر قادر محضی مبرای از ظلم است، پس خدا مبرای از ظلم است. اینا همش در محدوده بود محض است، اینا حکمت نظری صرف و کار انسان مربوط نیست. اما وقتی که انسان وارد قلم رو به کار می شود، قیاسی تشکیل می دهد که حتما یکیش بود است و دیگریش باید. این که میگن بود را از باید نمی شود گرفت یا باید را از بود، این نارواست. البته اگه ما یه قیاسی داشتیم که هر دو مقدمش بود بود، یعنی حکمت نظری بود، نتیجه باید نمی دهد. چه این که اگر دو تا یه قیاسی داشتیم که هر دو مقدمش باید بود، نتیجه بود نمی دهد. ما قیاسی داریم که یک مقدمش بود است، یعنی حکمت نظری، یک مقدمش باید است، یعنی حکمت عملی. و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است و چون بود از تکوین سخن میگوید و باید از تشریع و اعتبار سخن میگوید و تکوین اشرف از اعتبار است و مقدمه تشریعی و اعتباری اخص مقدمتین است، قهرن قیاسی که یک مقدمش بود است، یک مقدمش باید، نتیجهش باید است. خب، ما باید ثابت بکنیم که منشأ حق کجا است، کجا بود، چی هست. اگر ثابت شد که منشأ حق چیست، خب باید از اونجا بگیریم دیگه. اون کسی که معاذ الله مادی میاندیشد، میگد انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکون الدهر، او که الهی فکر نمی کند که، او برای جهان آغاز و انجام قائل نیست که. او را یا درختی فکر میکنه یا حیوانی. انسان را بین میلاد و گور خلاصه میدونه، میگه انسان اصل است و هر چه برای انسان نافع است حق، هر چه برای انسان زیانبار است باطل. معیار تشخیص حق و باطل هم میل او، هر چه را او مائل بود برای او حق است، هر چه را او مائل نبود برای او باطل است. میگن افرأیت من اتخذ الهه هوا، چنین مردمی حقوقشون، اخلاقشون، احکامشون، تکالیفشون از فرهنگ برخواسته از امیال و غرایز و اغراض اونها نشأت میگیرد. همین قرآن میفرماد اینا در بخشای وسیع از جهان یه مش پول خورد در جیبشونه، اینا سرمایه‌دار نیستن که. خب اگه یه کسی یه مختصر پول خورد داشته باشه، یکی نمیتونه تجارت دریا و صحرا بکنه که. فبود اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغه من العلم. ما یه چیزهای دیگری آوردیم، از ازل خبر دادیم، از ابد خبر دادیم، ازلیت او را، ابدیت او را به او تفهیم کردیم و تو بهش گفتیم تو همین تن نیستی که گیاهی فکر بکنی یا حیوانی بیندیشی، اصل تو چیزی دیگر است، چرا اون اصل فراموش کردی؟ خب اگر این است، به انسان اولا هشدار داد، ای رو بیدار کرد که تو خوابی، از خواب بیدار شو. در بخشای وسیع فهمود به این که شما الان یه کمی که از این وضع بالاتر بیایید، حالا برید تو پشت بام این سپهر، این 6 میلیارد بشری که فعلا روی زمینن، 100 سال جلوترشونه ببینید، 100 سال آینده رو ببینید، ببینید 100 سال قبل همه اینا تو خاکهای مزارع و مراتع بودن، 100 سال بعدم تو خاکهای مزارع و مراتع و کوی برزنن. همه این 6 میلیارد 100 سال قبل یا 200 سال قبل تو این مزرع و مرتع بودن، تو ریشه این گیاه و زیر سایه اون درخت ها بودن و کم کم جذب مواد غذایی درخت و گیاه شدن و یا جو و گنده و برنج شدند و یا سیب و گلابی شدند و اونا رو کسی آورد بازار عرضه کرد و پدران اینها اونا رو خریدند و این شدن نطفه و بعد شدن انسان و بعد از 100 سال هم میشن خاک و دوباره مزرعه و مرده. این مالی 6 میلیارد. اما 6 میلیارد نفخت و فیه من روحی دارید. او که از باغ بر نیامد، او برق باغ ملکوت بود و دوباره همونجا میره. شما اونید نه این، چرا را عوضی گرفتی؟ انبیا آمدن بگن آقا و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. یک، تو مسئله ارث شما از آینده چه خبر دارید؟ حالا میخواد یه پسر بیشتر بدید، یه پسر کمتر بدید، دختر بیشتر بدید، پسر کمتر بدید، او بالعکس. دست به این سهام ارث نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما چه میدونید از این دختر یه پسر عالم ربانی به دنیا نمیاد؟ چرا میخواد کم بهش ارث بدی؟ چه میدونی؟ چه میدونی این پسری که امروز به دای تو میرسد فردا هم نوه های او به دای تو برسد؟ دست به این سهام نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفع. ذات اقدس الا ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، اعدل الحاضین. اینجور برای شما معرر کرده. اینطوره که حالا شما میدونید این بچه عاقبتش چی در میاد؟ نوه های او چی در میاد؟ دخترها او چی در میاد؟ پسرها او چی در میاد؟ پس ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. لا تدرون ایام اقرب لکم نفعا. ذالک مبلغهم من العلم. حالا یه مقدار پول خورد تو جیبتونه، حالا اگه حکیم شدید، مفسر شدید، فقیه شدید، استاد دانشگاه شدید، این یه پول خورده. این چند فلوس بی فعل فرض بیشتر نی. این کجا؟ اون انی به طرق سماع اعلا و منی به طرق عرض کجا؟ این کجا؟ اون کجا؟ یه بیان لطیح مرحوم صاحب جواهر دارد، البته مستفاد از اون روایت است. مرحوم صاحب جواهر تو جواهر دارد به اینکه اهل بیت علیهم السلام به منزله وزرای دستگاه خلقتن. مبادا یکی کسی که جز رعیت و رعیت زاده از خودش با اونها حساب بکنه. او همهشون حرفشون اینه فی انی به طرق السماء اعلا. حالا وجود مارک از تعمیر رو فرمود، این طور نیست که ائمه دیگه سلام الله علیه مجمع این رو نداشته باشن که بود اندی به طرق السماء اعلا و منی به طرق اینا. فرمود این بیان در خود نهج البلاغه است، ریشه شم نهج الفصاحه است. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید که لا یغاوس بنا احد. بعد تو نهج البلاغه آمده، منتها با اسم ظاهر آمده که از اهل بیت علیهم السلام با اسم ظاهر یاد میکنند. حالا اینجا ضمیر است که به این دودمان احدی سنجیده نمیشود. لا یغاوس بهم احد. خب حالا یه کسی یه مش پول خود تو جیبشه، شده مرحوم فارابی یا ابن سینا، بیش از همه و پیش از همه این بزرگان در پیشگاه اهل بیت خاضع و خاشع. اونطوری که اینها خاضعن که دیگری خاضع نیست. اونا میدونن که تاجر کیه و پول خوردار کیه. خب حالا انسان با یه مش پول خورد درباره ازل حرف بزنه، این جز آن است که خیشتن خیش را فراموش کرده، در حد یک گیاه فکر میکنه یا در حد حیوان فکر میکنه. آقا تو مرغ باغ ملکوتی، یه روزی هم رخش میبینی و تسلیم وی میکنی، جانت رو برای ابد میمانی. پس اینها رو ذات اقدس الا تعیین کرده که شما دست به اینها نزنید. من عقل به شما دادم برای اینکه بفهمید، اما سرمایتون همین. خب حالا ما حق را از کجا باید بگیریم؟ قرآن کریم رو خوب تحلیل میکنه، میفهمد حق چه در بخش بود و نبود جهان بینی، چه در بخش باید و نباید اخلاق و حقوق و فقه. حق چون معنای جامعی دارد، بخش حقیقی است، بخش اعتباری. این که ما میگم الموجود ما حقیقی یا به ما اعتباری، موجود حقیقی را کلام و حکمت و طبیعی و ریاضی بحث میکنن، موجود اعتباری را فقه و اخلاق و حقوق بحث میکنن، برای آن است که محدوده باید و نباید امر اعتباری است. البته اگر این باید و نباید از دین گرفته شد، همونطوری که تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، حقایق پشتبانی اینهاست که علم کلام عهده‌دار اوناست و حقایقی هم محصول اینهاست که علم تفسیر عهده‌دار اوناست که در قیامت و معاد اینا به چه صورت‌هایی در میان. اما توی محدوده دنیا که انسان در زمینه خلق و اخلاق و احکام و حقوق سخن میگوید امر اعتباری است. قرآن کریم بعض اینکه این خیمه را با این گسترش رو سر ما پهن کرد که جهان بینی دارید با وسعتش، حقوق و اخلاق و فقه دارید با گستردگیش، ما یه حق داریم در مقابل باطل، حق داریم در مقابل سحر، حق داریم در مقابل هوا، حق داریم در مقابل زلال، که همه اینها قرآن کریم مشخص کرده. انشاءالله سیعتی در موارد خاص خودش این آیات می آید. مازا بعد الحق الا الزلال، جا الحق و زهق الباطل، افلا ولبت هوا الحق و احوا هم لفسد سماوات و الارض. یا در جریان سحر فرمود موسی کریم که این حق است و کار شما سحر است. حق یه معنای جامعی دارد، باطل هم یه معنای جامعی دارد، گاهی بر زلال، گاهی بر هوا، گاهی بر سحر به ماننده اطلاق می شود. قرآن مخاطب فرمود که حق را از کجا بگیریم؟ حق را از کجا بگیریم؟ می فرمود این معنا روشن است که یه آدم باطلگو، مبتل، این هم الله مبتلون، یه باطن زال مزل، یه انسان هوا مدار، او اهل حق نیست. اون اهل حق نیست، اون که محل بحث نیست. که قرآن بحث می برد به جایی که شما فرض کنید دو نفرن، دو تا موجودن، دو تا موجود حساب بکنید، هر دو عالمن، هر دو عادلن، هر دو معصومن، هر دو به هدایت دعوت میکنن، ما حرف یکی رو گوش بدیم. دو تا موجودن، هر دو عالمن، هر دو معصومن، بالاتر از عدل، هر دو هم مردم رو به هدایت دعوت میکنن، حرف یکی رو گوش بدیم. فرمود ببین کدام یکی از اینو از خودش میگه به کدام یک از دیگری، یعنی ببین کدوم به ذاته، کدوم به العرض، کدوم به الاصاله است، کدوم به تبع. فرمود اونی که عالم است، عادل است، معصوم است، مردم هم به حق دعوت میکنه، حرف اونو گوش نده. چرا؟ برای اینکه از خودش نداره، که از جای دیگه داره، تو هم باید از جای دیگه بگیر. اگر اون جای دیگر گفته که ببین این چه میگوید، حرف ای رو گوش بده. فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این حرف را گرچه در باره بت‌ها ذکر فرمود، ولی فرمود بر فرض اینها منشأ هدایت باشن، اینا از خودشون که ندارن. که آیه 34 35 سوره مالک یونس مرازی فرمایید، فرمود قل هل من شرکایکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا توفکون. اونگاه استدلال شوینه، استدلال ذات اقدس الاله، قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، اینا یا به حق هدایت میکنن؟ حالا اینا که به حق هدایت نمیکنن، حالا برفرض اینا به حق هدایت بکنن، حالا ما فرض کردیم شما چون آخه بت پرستا این عوامشون این چوب و سنگ را میپرستیدن، وگرنه اون خواستشون فرشتگان را و مانند آن را میپرستیدن، کم کم تمثالی برای اونها ساختن از سنگ و چوب، به تدریج این تمثالها مورد تکریم قرار گرفت و معبود شد و برای اون معبدی درست کردن. حالا یه عده فرشتگان رو میپرستیدن دیگه، میفهم فرشته که مشکلی ندارد، که عالم است، عادل است، معصوم است، به حق هم دعوت میکنه، اما حرف فرشته رو گوش نده، برای اینکه فرشته از خود ندارد. که این قرآن کریم حرف توده وثنی ها را اینجور ذکر میکند که اینا میگن که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون و مانندون، حرف اینا را نقل میکند، حرف اینا را رد میکند، اینا را هدایت میکند، چون قرآن هدی للناس. اما محققان اهل شرک این حرف رو میزدن که برهان اونها رو هم نقل میکنند، دلیل مشرکان نقل میکنند. الان این چی نیست که در براهمه و امثال ذالک بت پرست هستن همشون عوام باشن، که اونها حرفای تحقیقی دارن، حرفای تحقیقی رو اونها رو قرآن نقل میکنند و ابطال میکنند. میفرماید شماها که این سنگ رو میپرستید خب در اثر جهل اخیرتونه، اما اون محققانتون که این سنگا رو تمثال ملائکه میدونن، چرا شما ملک رو میپرستید؟ اون ملک آفرین رو بپرستید. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، این آیه رو خوب عنایت کنید، قل الله یهدی للحق، که این لسان حصر است. بعد برهان مسئله، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیه نمیگوید کسی که به حق دعوت میکند بهتر است یا باطل، این اصلا در محل بحث آیه نیست. آیه این است که هر دو به حق دعوت میکنند، وقتی هر دو به حق دعوت میکنند هر دو عالمند، هر دو معصومند، بی مشکلند، منتها یکی از اینها ذاتن دعوت میکند، دیگری چون محتاج به هدایت است هدایت میشود، بعد اینکه هدایت شده مردم را دعوت میکند. قرآن نفرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الی الحق، آیا کسی که به حق هدایت می کند اولاست یا کسی که به حق هدایت نمی کند؟ نه خیر، هر دو به حق هدایت می کند، منتها یکی ذاتن به حق هدایت می کند، دیگری لا یهدی الا ان یهدا، این یهدی یعنی یهددی، دیگری احتیاج دارد به این که مهتدی بشه، کسی هدایتش بکنه، کسی بهش بگه، بعد این راه بیفته. فرشته اینه، شما هر فرشته رو گوش میدی، فرشته چه میپرستی؟ شما فرشته آفرین رو بپرست، فرشته رو کی هدایت کرده؟ پس حق را باید کسی بگوید که به ذات دست اوست، نه فرشته. خب وقتی به ملک اجازه نداد به فلک هم اجازه نمیداد دیگه. افهمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، اینجا احق افعل تفضیل تعیینی است، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضین، نه تفضیلی. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی، این یهدی یعنی یهددی، این شخص لا یهددی الا ان یهدا، مقابل یهدی لا یهدی نیست، اون معلومه دیگه، کسی یهدی الالحق اولاست، مقابل اون یهدی این یهدی است که این یهدی لا یهدی الا یهدا، اینه. مقابل الله سنگ و گل نیست، مقابل الله ملک است، ملک یهدی الالحق، اما لا یهدی الا ان یهدا. پس حق را باید از جایی گرفت که به ذات مال اوست، کسی به ذات منشأ حق است که علیم به ذات، قدیر به ذات، سخی به ذات و مانند آن باشد. حالا تتمه بحث ان شاء الله برای روز بعد. الحمدلله.